بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت دانشجویان عزیز، همونطور که وعده داده بودیم امروز قراره در مورد سیستم های سایبرنتیکی صحبت بکنیم. در واقع این توضیح رو چند بار تأکید کردم روش که ما برای فهم فضای سایبر به صورت علمی و اینکه حالا بخوایم بر اساس تحلیل های علمی در مورد سایبر اسپیس صحبت بکنیم، حتما و حتما باید از دانش سایبرنتیک شروع بکنیم، به علت اینکه زیربناهای علمی پدیده‌ای که به عنوان سایبر اسپیس شکل گرفته در دانش سایبرنتیک واقع شده. دقیقا مثل همین مثالی که زدیم که مثلا اگر از یک پدیده‌ای به اسم مثلا ساختمان یاد میکنیم، این ساختمان ریشه در دانش فیزیک داره، یا اگر از یک اتومبیل، از یک کارخونه صحبت میکنیم که تولید اتومبیل میکنه، یا خود اتومبیل که راننده ازش استفاده میکنه به عنوان سیستم های فیزیکی، خب اینا ریشه در دانش فیزیک دارن. حالا مثلا برای اتومبیل شما عمدتا دو نوع سیستم، یعنی سیستم مکانیکی و سیستم الکتریکی رو بر مبنای دانش سایبرنتیک، ببخشید، بر مبنای دانش فیزیک مورد مطالعه قرار میدید، و بر مبنای سیستم های فیزیکی تعریف شده حالا اون پدیده های مورد نظر رو ایجاد میکنید و ازش استفاده میکنید. دقیقا همین نسبت هم اینجا بین مقوله فضای سایبر با دانش پایه مربوط به اون، یعنی دانش سایبرنتیک وجود داره، و البته حد فاصله بین دانش سایبرنتیک و خود فضای سایبر سیستم سایبرنتیکی هست، یا همین سایبرنتیک سیستم، که با توضیحاتی که در جلسه گذشته در حوزه نظریه سیستم ها خدمتتون عرض کردیم، الان دیگه میدونیم که سیستم سایبرنتیکی یک رده از سیستم های فیزیکی تلقی میشه. حالا به طور ویژه رده سوم سیستم های فیزیکی هست. گفتیم یک ویژگی داره این رده، اونم این که حد اکثر قدرت انسان برای ایجاد سیستم از صفر و در واقع به وجود آوردن یک سیستم در سطح سیستم های سایبرنتیکی هست، و اینکه تلاش میکنه کل عالم رو در قالب این نوع سیستم ببینه و این گونه پیاده سازی بکنه، این در واقع به این ویژگی برمیگرده که انسان یه قدرت بالاتر از سیستم سایبرنتیکی نداره که بتونه مثلا سیستم بیولوژیکی یا سیستم اکولوژیکی به وجود بیاره. اینها از حد قدرت انسان خارج هست، لذا تمامش رو متمرکز میکنه روی بالاترین سطح سیستمی که میتونه ایجاد بکنه، که این در واقع میشه سیستم سایبرنتیکی که امروز میخوایم در موردش مقدار جزئی تر صحبت بکنیم. تأکید میکنم که سیستم سایبرنتیکی تابعی است از دانش سایبرنتیک، و از نظر موضوع سیستم از بحث سیستم تئوری، یعنی نظریه سیستم ها تبعیت میکنه، یعنی دو تا ریشه رو خلاصه ما براش داریم، یکی بحث نظریه سیستم هاست، یکی هم خود دانش سایبرنتیک هست. که حالا این بحث رو وقتی ما دیگه در مورد صحبت کردیم و جمع‌بندی لازم صورت گرفت، حالا دیگه میشه بر این مبنا در مورد فضای سایبر و مؤلفه‌های سازنده فضای سایبر مفصل صحبت بکنیم. خب پس ما ابتدا خود موضوع سیستم سایبرنتیکی رو باز میکنیم و در موردش توضیح میدیم. خب به خاطر دارید که توی سلسله مراتب سیستم های فیزیکی که از ساده ترین نوع اونها، یعنی سیستم ارگانیکی شروع میشد، بعد میرسیدیم به سیستم مکانیکی، و بعد در رده بعدی، یعنی رده سوم، به سیستم های سایبرنتیکی میرسیدیم. خب در مورد اینکه همه اینها سیستم هستن، یعنی یک مجموعی هستن از اجزا در یک کل که با همدیگه ارتباط معنادار دارن و در نسبت با محیط خدمات ارائه میکنن، ورودی میگیرن و خروجی تحویل میدن. در حقیقت چیزی که وجود داره اینه که همه اینها تو این مقوله سیستم با هم مشترکن، اما در هر کدوم از رده های سیستمی چیزی هست که اونها رو از دیگران متمایز میکنه. سیستم سایبرنتیکی عنصر متمایز کنندش نسبت سایر سیستم ها در واقع مقوله اطلاعات و اینکه این اطلاعات در یک مداری به گردش در میاد، در یک مدار بسته، که در واقع اینجا مقوله کنترل از طریق این گردش اطلاعات شکل میگیره. خب حالا میخوایم دقیق تر این رو توضیح بدیم، یعنی بگیم که عملا در یک سیستم سایبرنتیکی چه زیر سیستم هایی وجود داره و اینها چه ارتباطی با هم دارن، چارچوبش رو در واقع روشن بکنیم و بعد حالا بریم به کمک هم مثال‌هایی رو پیدا بکنیم از نمونه‌های مختلف سیستم‌های سایبرنتیکی و اینها رو مورد تحلیل قرار بدیم. خب نکته این هست که از اونجا که سیستم‌های سایبرنتیکی سیستم‌های کنترل هستن، یعنی مقوله کلیدی در این سیستم‌ها و اون چیزی که اهمیت داره بحث کنترل هست. لذا شما به محض اینکه می‌خواید یک سیستم سایبرنتیکی رو تحلیل بکنید، اول باید به این فکر بکنید که آیا در این سیستم نوعی از کنترل اعمال می‌شود یا خیر. این اول کار اصلا کار ندارید که چه کسی داره کنترل رو انجام میده یا حالا به تعبیری چه چیزی می‌خواهد تحت کنترل قرار بگیرد. نه، اصلا ببینید در اون سیستم موضوعیتی دارد مقوله کنترل یا خیر. اگه به این نتیجه رسیدید که در اون سیستم کنترل نقشی بازی میکنه، حالا در واقع متغیر کنترل باید روشن بشه. چه چیزی قرار کنترل بشه؟ یا اینجوری بگیم سیستم از چه طریقی کنترل خواهد شد؟ چه چیزی کنترل میشه یا از چه طریقی کنترل میشه؟ این رو به عنوان متغیر کنترل مشخص میکنیم. وقتی که این مشخص شد، طبیعتاً بر اساس این متغیر کنترل دو جزء سیستمی به عنوان دو تا ساب سیستم، دو تا زیر سیستم اینجا استخراج میشه. یک بخش کنترل کننده خواهیم داشت، کنترلینگ پارت، و یک بخش کنترل شونده، کنترل پارت. پس اول کار با فهم متغیر کنترل تفکیکی صورت میگیره بین دو جزء سیستم، بخش کنترل کننده و بخش کنترل شونده. خب این دو تا جزء با هم در ارتباط هستن به این شکل که بخش کنترل کننده به بخش کنترل شونده اطلاعات میده. این اطلاعات در قالب فرمان هست، یعنی کنترل کننده در نقش فرمانده و کنترل شونده در نقش فرمان پذیر، بهش فرمان داده میشه، دستور رو دریافت میکنه، این دستور در قالب اطلاعات هست و وقتی این دستور صادر میشه، حالا بخش کنترل شونده متناسب با اون فعالیتی رو انجام خواهد داد. در واقع میگیم بخش کنترل شونده کنش انجام میده، کنش روی محیط در واقع انجام میده. خود این انجام کنش تولید اطلاعات میکنه، چون یه تغییری در محیط به وجود میاره، هر نوع تغییری در محیط هم ایجاد اطلاعات میکنه. خب و در واقع اطلاعات هم از طریق یک مسیر تعریف شده مجدداً برمیگرده به کنترل کننده. به این اطلاعاتی که از کنترل شونده به کنترل کننده برمیگرده اصطلاحاً فیدبک میگه. خب چیزی که اهمیت داره اینه که در مجموع شما اینجا میبینید که یک مدار اطلاعاتی شکل گرفته که داره اطلاعات رو بین کنترل کننده و کنترل شونده و از اون طرف بین کنترل شونده تا کنترل کننده منتقل میکنه و شما اینجا یه سیکل میبینید، یه چرخه میبینید که در این چرخه اطلاعات جریان داره. این در واقع روح اصلی و روح کلی در سیستم سایبرنتیک هست. اگر این اطلاعات به صورت در واقع بسته اعمال نشه، در واقع اون مقوله سلطه و حاکمیت که عملا قراره بخش کنترل کننده بر بخش کنترل شونده داشته باشه به درستی رقم نمیخوره. یعنی اون سیستم در واقع حاکمیت میتونیم بگیم که ناقص هست. همونطور که این فرمان میتونه بده از کنترل کننده به کنترل شونده، برعکسش هم به عنوان فیدبک قطعا ضروری هست و کنترل کننده باید از وضعیت کنترل شونده و چگونگی انجام کار توسط کنترل شونده و کیفیت اون مطلع بشه. پس اینجا ما مسئله تشکیل مدار اطلاعاتی رو خواهیم داشت. مدار اطلاعاتی که در واقع یک جریان اطلاعات بین اجزای سیستم رخ میده. البته اینو دقت داریم که کنترل کننده علاوه بر اطلاعات فیدبک که از کنترل شونده دریافت میکنه، خودش هم به صورت مستقیم میتونه از محیط اطلاعاتی رو دریافت بکنه. اطلاعاتی غیر از اطلاعات مربوط به فیدبک کنترل شونده، سایر اطلاعات از محیط رو هم میتونه کنترل کننده دریافت بکنه. خب این چیزی که اینجا توضیح دادیم در حقیقت میتونه در قالب یک معادله ریاضی هم بیان بشه. در حقیقت من میام اینجا اطلاعاتی که وارد کنترل کننده میشه رو با متغیر A نشون میدم. اطلاعات فیدبک که در واقع خروجی کنترل شونده هست و به کنترل کننده برمیگرده، این رو با B نمایش میدم. اطلاعات فرمان یا همون کامند که بین کنترل کننده و کنترل شونده در جریان خواهد بود، این رو با سی نشون میدم. طبیعیه که اینجا هم خروجی کنترل شونده، اون اطلاعاتی که توسط کنترل شونده تولید میشه، اون رو ما به عنوان همین بی در نظر میگیریم که همین بی که در واقع مسیر فیدبک هست از اینجا برمیگرده توی کنترل کننده. خب هر کدوم از این ساب سیستم ها رو با یک تابع نشون میدیم. تابع جی رو من اینجا در نظر میگیرم به عنوان تابع کنترل کننده که ورودی اون متغیرهای آ و بی هستن و خروجی اون سی هست، و کنترل شونده رو با تابع اف نشون میدم. و این تابع اف طبیعیه که ورودیش کامند هست و خروجی اون هم با بی نشون داده میشه. خب بنابراین دو تا معادله ما اینجا خواهیم داشت. برای سیستم کنترل کننده C مساوی میشه با G A و B، ورودی های A و B و خروجی C، و برای کنترل شونده ما تابع F رو خواهیم داشت که اینجا داریم B مساوی F C. حالا اگر شما این دو تا معادله رو با هم دیگه ترکیب کنید، در واقع اینجا کافیه که به جای C توی معادله دوم من معادلش رو از معادله اول قرار بدم، خواهم داشت B مساوی F G A و B. خب شما یک در واقع مفهوم بازگشتی رو دقیقا دارید توی این معادله میبینید. این متغیر B ما دوباره شده تابعی از متغیر B، یعنی متغیر B تابعی از خودش شده، که اینجا شما با یه تابع مرکب سر و کار دارید که اول تابع G از متغیرهای A و B رو محاسبه میکنیم، بعد این رو تو تابع F قرار میدیم، B ازش به دست میاد. خب اینو چجوری میشه توضیح داد؟ چجوری ممکنه که یک متغیری خودش تابع خودش باشه؟ این در واقع از نظر تئوری سیستم با مفهوم به صدا معادلات دیفرانسیل قابل توضیح هست. در واقع ما اینجا باید بپذیریم که خروجی لحظه فعلی تابع ورودی در واقع همون لحظه و خروجی لحظه قبلی هستش. یعنی این بی که در معادله ظاهر شده داخل تابع جی، این بی مال لحظه قبله، و این بی که الان توی خروجی ما اون رو داریم، این برای لحظه فعلی به حساب میاد. پس در واقع درسته که هر دو رو داریم با بی نمایش میدیم، ولی با توجه به اینکه این متغیرهای متابع زمان هستند، متغیر لحظه فعلی که مثلا اون رو اسمش رو میذاریم بی تی، این تابع متغیر بی در لحظه قبلی یعنی تی به منهای یک هست. حالا اگر بخوایم سیستم به صورت پیوسته نگاه بکنیم، این معادله مثلا چیزی شبیه به یک معادله دیفرانسیل ازش بیرون خواهد اومد. اگر سیستم رو به صورت گسسته زمان در نظر بگیریم که یک معادله دیفرنس یا معادله تفاضلی رو شما به دست میارید، ولی در هر صورت روح کلی سیستم همینه. مهم این هست که ببینیم در سیستم سایبرنتیکی این بی مجدداً تابع خود بی خواهد شد. یعنی شما با هر سبکی عمل بکنید، معادلات این سیستم ها اف و جی هر چقدر پیچیده باشن، یا فرض بفرمایید در مسیر بین کنترل چنل و کنترل کننده باز شما ساب سیستم های دیگری قرار بدید و سیستم رو پیچیده تر بکنید، ولی حتما این جزء در معادله دیده خواهد شد که خروجی بی ما تابعی از همین خروجی بی در لحظات گذشته خواهد شد. که حالا اگر از دروسی مثل سیگنال ها و سیستم ها یا مثلا کنترل خطی و درس های مشابه این به خاطر داشته باشید، در واقع ما به خصوص اینجا برای مثلا مدل سیستم های خطی به معادلات نسبتا ساده ای میرسیم. مثلا تو حالت پیوسته معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت به وجود میاد، یا مثلا اگر سیستممون گسسته زمان باشه به معادله دیفرنس خطی با ضرایب ثابت دست پیدا میکنیم. ولی اصل قضیه اینه که در مجموع و در هر صورت با به نوعی بله معادله بازگشتی حتما مواجه میشیم. این در حوزه سیستم سایبرنتیک اجتناب ناپذیره، چون که اینجا فیدبک اصله. ما بدون فیدبک عملا نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب اینم پس در مورد معادله، که خیلی وقتا ما تحلیل سیستم رو که انجام بدیم این معادله رو احتیاج داریم، باید این معادله رو بنویسیم. حالا یه وقت تحلیل ریاضی سیستم میخواد صورت بگیره، یه وقت تحلیل ساختار سیستم میخواد صورت بگیره، یعنی میخواییم روابط رو بین اجزا توضیح بدیم و تحلیل بکنیم، که در هر صورت این معادلات ریاضی هم میتونه به ما کمک بکنه. اما نکته بسیار مهم در سیستم سایبرنتیکی، ما با یک دوگانه مهم یعنی اطلاعات و انرژی سر و کار داریم، که اینها در واقع ارتباط جالبی با هم دارن. ببینید بخش کنترل کننده به بخش کنترل شونده اطلاعات میده، یعنی در مسیر مستقیم بین کنترل کننده و کنترل شونده اطلاعات انتقال پیدا میکنه. اما در مقابل کنترل شونده به کنترل کننده انرژی انتقال میده. میشه اینجوری گفت که اگر ما این چارچوب رو در محیط تصور بکنیم، کنترل کننده امکان این که اطلاعات رو از محیط به صورت مستقیم به دست بیاره داره، و از اون طرف اطلاعات مورد نیاز کنترل شونده رو هم تأمین میکنه. اما در مقابل بخش کنترل شونده انرژی رو از محیط میتونه به شکل مستقیم دریافت کنه. انرژی چیه؟ انرژی توانایی انجام کار هست. چون بخش کنترل شونده میخواد کنش بکنه، فعل انجام بده، کار انجام بده در محیط، قاعدتا نیازمند انرژی هست. این انرژی رو خودش باید از محیط کسب بکنه. پس انرژی کنترل شونده از محیط کسب میشه. ضمناً وظیفه این رو هم به عهده داره که به کنترل کننده انرژی بده. پس خود کنترل کننده به طور مستقیم از محیط انرژی دریافت نمی‌کنه، بلکه دریافت انرژی رو از طریق کنترل شونده انجام میده. در واقع کنترل کننده، حالا اینو خواهیم دید با جزئیات بیشتر، مثلا برای انجام محاسباتی که صورت میده باید انرژی مصرف بکنه. منتها این انرژی رو میسپاره به کنترل شونده که براش تأمین بکنه، چون اساساً بخش کنترل کننده میخواد فقط با فکر و اون جنبه هوشمندی سیستم سر و کار داشته باشه، نمیخواد دغدغه‌ای در مورد این داشته باشه که حالا خودش برای تأمین انرژی هم تلاش بکنه یا سازوکار رو ایجاد بکنه. این در واقع بدبستانی که بین این دو قسمت از سیستم صورت میگیره این گونه خواهد بود که کنترل کننده میگه من به کنترل شونده اطلاعات میدم، کنترل شونده هم موظف هست ما به ازای اطلاعاتی که من دارم بهش میدم به من انرژی بده، لذا این بدبستان بین اینها کامل میشه. خب اینم دیگه توضیح دادیم که وقتی کنترل شونده متناسب با اون اطلاعاتی که دریافت کرده کنشی رو انجام میده، یعنی اکشن انجام میده روی محیط، این اکشن تولید اطلاعات میکنه و همین اطلاعات هست که حالا میتونه تو مرحله بعدی به عنوان اطلاعات فیدبک وارد کنترل کننده بشه و کنترل کننده برای تعیین فرمان بعدی از اون هم استفاده بکنه. خب به طور خلاصه میشه این دو بخش رو، یعنی کنترل کننده و کنترل شونده رو، نسبتشون رو با مقوله های اطلاعات و انرژی این گونه مشخص کرد. یکی این که بگیم کنترل شونده بخش کنشگر هست که کار تولید میکنه، برای تولید کار هم که ما انرژی نیاز داریم دیگه، چون انرژی توانایی انجام کار هست، بنابراین جریان اصلی داخل کنترل شونده جریان انرژی میشه. و اطلاعاتی هم که کنترل شونده نیاز داره باید توسط بخش هوشمند که همون کنترل کننده باشه فراهم بشه. از اون طرف کنترل شونده برای بخش هوشمند یعنی کنترل کننده انرژی فراهم میکنه. این آن چیزیست که مربوط به کنترل شونده است. حالا بریم سمت کنترل کننده. کنترل کننده بخش هوشمندی هست که فکر تولید میکنه. جریان اصلی داخل اون جریان اطلاعات هست، یعنی اون تولید فکرش نیازمند اطلاعاته و گردش اطلاعات باید رقم بخوره تا این کار انجام بشه. انرژی مورد نیازش رو هم از بخش کنشگر یعنی بخش کنترل شونده دریافت میکنه. ضمناً برای بخش کنشگر هم اطلاعات فراهم میکنه. خب البته ببینید این چارچوب ممکنه سوال ایجاد بکنه، آیا نمیتونه کنترل کننده مستقیم خودش از یه جای دیگه انرژی دریافت کنه؟ مثلا یه بخش سومی رو ما در نظر بگیریم به عنوان بخش تولید انرژی، اون بخش تولید انرژی هم انرژی رو به کنترل کننده بده هم به کنترل شونده بده. خب از نظر تئوری شما میتونید این کار رو بکنید، ولی نکته اینه که اگر این کار رو بکنید ساختار سیستمتون از ساختار سیستم سایبرنتیکی میشه گفت که جدا میشه. کسی میتونه بگه چرا اگر ما بخش تولید انرژی رو تفکیک بکنیم از این دوتا جزء، یه جزء سوم من اینجا بذارم مثلا به عنوان تولید انرژی، اون جزء تولید انرژی به هر دوی اینها یعنی کنترل کننده و کنترل شونده انرژی بده. اگر این کار رو بکنیم چه مشکلی در ساختار سیستم سایبرنتیکی به وجود میاد؟ و هر گونه دوستان که میخوان پاسخ بدن رایز هند میکنن، من میکروفون براشون باز کنم که بفرمایند. یه بار دیگه سوال رو تکرار میکنم. ببینید الان ما تا اینجا اینو مطرح کردیم که سیستم سایبرنتیکی دو تا جزء کنترل کننده و کنترل شونده داره. حالا نسبت انرژی رو می‌خواستیم با این دو تا جزء مشخص بکنیم. بخش کنترل شونده که برای انجام کار به انرژی نیاز داره، بخش کنترل کننده هم برای تولید فکر و در واقع تولید اطلاعات به انرژی احتیاج خواهد داشت. حالا من اینو عرض کردم، گفتم که حالا چون هر دوشون به انرژی نیاز دارن، ما یه جزء سوم در این سیستم قرار بدیم و اونو تفکیک بکنیم از این دوتا بخش به اسم مثلا بخش تولید انرژی. بعد این بخش به هر دوی این اجزا، یعنی هم کنترل کننده و هم کنترل شونده، انرژی بده. دیگه کنترل شونده مسئول این نباشه که به طور در واقع مستقیم از محیط انرژی رو دریافت کنه و به بخش کنترل کننده هم انرژی رو بده. میخوایم ببینیم که اگر این تفکیک رو انجام بدیم آیا اصلا مشکلی به وجود میاد؟ اگر مشکلی به وجود میاد اون مشکل چیه؟ یعنی چه در واقع تناقضی در ساختار سیستم سایبرنتیکی حاصل خواهد شد؟ خب بذارید اینجوری خدمتتون عرض بکنم، ولی باز شما به این فکر بکنید، اگر ما این کار رو بکنیم، بخش تولید انرژی رو تفکیک بکنیم از کنترل کننده و کنترل شونده، یعنی داریم برای بخش کنترل کننده یک وابستگی ایجاد میکنیم و اون وابستگی باعث میشه که سلطه و در واقع تسلط بخش کنترل کننده به کنترل شونده کاهش پیدا بکنه. چون بخش تولید انرژی توی ساختار سیستم سایبرنتیک اگر ما این کار رو بکنیم بر بخش کنترل کننده سلطه پیدا میکنه، چون قرار نیست بخش کنترل کننده به بخش تولید انرژی فرمان بده، فقط قراره که ازش انرژی دریافت بکنه. ازا قدرت میفته دست بخش تولید انرژی، و اگر بخش تولید انرژی به هر دلیلی انرژی برای کنترل کننده تامین نکنه، یک، کنترل کننده ابزاری نداره برای اینکه بتونه اون رو تحت کنترل خودش در بیاره و اونو وادار کنه که بهش انرژی بده، و همین باعث میشه که کارکرد کنترل کننده از دست بره، دیگه نمیتونه وظیفه خودش رو انجام بده. ولی وقتی شما تأمین انرژی رو میذارید به عهده کنترل شونده، به این دلیل که کنترل کننده داره به کنترل شونده فرمان میده و تحت کنترل خودش هست، پس اینجا میتونه کنترل شونده رو وادار بکنه که بهش انرژی رو بده، و از طرفی چون اون وابستگی اطلاعاتی هم به کنترل کننده داره، کنترل شونده میدونه که اگر انرژی رو برای کنترل شونده تأمین نکنه، خب توی دریافت اطلاعات به مشکل خواهد خورد. اگر اطلاعات درست دریافت نکنه، خب عملکرد کنترل شونده هم دچار اختلال میشه. یعنی ببینید نیازهایی که اینها به هم دارن این سیکل رو در واقع در حالت معنایی تکمیل میکنه. علاوه بر اون کنترل کننده یک تفوقی بر کنترل شونده داره، اون اولویت داشتن، اون تسلط داشتن و اون حاکمیت داشتن اینجا از کنترل کننده به سمت کنترل شونده شکل میگیره و رقم میخوره. خب این در واقع محدودیت سیستم سایبرنتیکیه، این محدودیت مربوط سیستم سایبرنتیکیه، چون ما مثلا در سیستم بیولوژیکی، در سطح سیستم های زیستی، این ساختار رو به این شکل نداریم، ساختار اونجا متفاوته. الان ببینید توی بدن انسان مثلا شما مغز رو در نظر بگیرید به عنوان بخش کنترل کننده و اندام ها رو بگیرید کنترل مغز رو بگیرید کنترل کننده، اندام ها رو بگیرید کنترل شونده. خب مغز دستور رو میده به دست که دست اون رو دست رو مثلا حرکت بده یا چیزی رو برداره یا پا حرکت بکنه انسان بتونه راه بره، مغز داره فرمان میده. اما این کنترل کننده ما که مغز باشه به بعضی از قسمت‌های بدن نمیتونه دستور بده، مثلا به قلب و سیستم گردش خون اساسا نمیتونه دستور بده و جلوی مثلا تپش قلب رو بگیره. از اون طرف تأمین انرژی هم دست هم پا و هم قسمت مغز، همه اینها باز به عهده سیستم گردش خون و مرکزیت اون یعنی قلب هست. همین نشون میده که ساختار سیستم بیولوژیکی ما یک ساختار سایبرنتیکی نیست، یعنی مدلش از مدل سیستم سایبرنتیکی تبعیت نمیکنه و یه مدل پیشرفته تر و پیچیده تر هست. ولی اگر انسان بخواد با این مدل بیاد و سیستم بسازه، اول مشکلش این است که این کنترل رو در واقع داره به جای دیگری واگذار میکنه و یه جزء دیگری از سیستم بر کل سیستم تفوق و برتری پیدا میکنه، لذا اینها نمیخوان این اتفاق بیفته توی این مدل سیستم سایبرنتیکی، لذا میان بخش انرژی رو قرار میدن تو همون بخش کنترل شونده. یعنی از نظر طراحان سیستم نوع مطلوب در حتی مثلا سیستم بیولوژیکی این هست که حتی سیستم تولید انرژی هم تحت کنترل سیستم در واقع هوشمند قرار بگیره، ولی میبینیم در سیستم بیولوژیکی ساختار نسبتا متفاوتی رو ما داریم ملاحظه میکنیم که حالا بعدا توی بحث نواقص نگاه سایبرنتیکی قطعا میشه در مورد همین موارد هم صحبت کرد. بله، در مورد انرژی هم حالا به سال بزنیم بهتر واضح میشه. مثلا تصور بکنید که ما حالا از یه سیستم فنی من اول مثال بزنم، یه سیستم فنی رو تصور بکنید که مثلا میخواد دمای اتاق رو روی 25 درجه ثابت نگه داره. الان بخش کنترل شونده ما در حقیقت میشه دمای اتاق، خود اتاق رو ما میخواییم در واقع به لحاظ دما کنترل بکنیم. خب دما رو چجوری میشه کنترل کرد؟ مثلا شما یه دستگاه هیتر دارید، مثلا یک بخاری هست یا یک گرم کننده هست، یه چیزی هست که باهاش میشه دما رو تنظیم کرد. منتها نکته چیه؟ میخواییم این دما به یک عددی مثل مثلا 25 درجه برسه و تقریبا رو همون دما ثابت بمونه. خب اینجا ما پس نیاز داریم به کنترل، یعنی یه ساختاری باید به این سیستم اتاقمون اضافه کنیم که بتونه به اون بخش کنترل شونده که هوای اتاق هست اعمال کنترل بکنه، دستور بده و طبق اون دستور دمای اتاق مثلا به اون عدد 25 برسه. خب اینجا شما متغیر کنترلتون مثلا هیتر هست، با هیتر این کار رو انجام میدید. برای که هیتر کار بکنه اینجا انرژی نیاز داره. خب میگیم این انرژی ربطی به قسمت کنترل کننده نداره، کنترل شونده باید خودش انرژی رو تامین کنه. مثلا از همین محیط فرض کنید از طریق انرژی خورشیدی یا انرژی الکتریکی یا هر نوع انرژی دیگری این امکانی که باهاش بتونه گرم کردن رو انجام بده این دریافت میکنه. تا اینجاش ما مشکلی نداریم، یعنی برای انجام کاری که اینجا گرم کردن اتاق هست بخش کنترل شونده خودش انرژیش رو تامین میکنه. ولی حالا کنترل کننده ما که مثلا اینجا میتونه یه میکرو کنترلر باشه، میتونه یه کامپیوتر باشه، یا اصلا خیلی ساده میتونه یک سیستم مثلا ترموستات باشه. یعنی شما برای کنترل کننده لزوما قرار نیست یک سیستم پیچیده داشته باشید، ممکنه سیستم ساده هم بتونه کار کنترل رو انجام بده. اون در واقع به کمک سنسوری که داره و حسگری که در اختیارش هست دمای اتاق رو چک میکنه، اگر ببینه دما از حدی کمتر شده هیتر رو روشن میکنه و دما رو همچنان داره چک میکنه. به معنی اینکه دید دما داره از یه حدی بالاتر میره هیتر رو خاموش میکنه، باز این فیدبک رو میگیره. اگر دید که در واقع اطلاعات دما داره بهش میگه که دما کمتر شده، دوباره هیتر رو روشن میکنه، دوباره اطلاعات دما رو میگیره. اگر دید که دما داره بیشتر میشه هیتر رو خاموش میکنه. انقدر این فرمان دادن به هیتر به عنوان روشن شدن خاموش شدن ادامه پیدا میکنه تا شما در واقع اون دمای مطلوب رو داشته باشید. این فرایند کنترل هم فرایند همیشگیه، یعنی تو کنترل اینجوری نیست که بگیم مثلا برای چند دقیقه ما کنترل رو اعمال میکنیم بعد دیگه تموم میشه، سیستم کنترل یا کنترل کننده رو در واقع کلا میذاریم کنار. نه، کنترل کننده مادامی که کنترل شونده زنده هست و میخواد به کارش ادامه بده باید حضور داشته باشه و فعالیت کنترل رو انجام بده. این مثلا یه مثال خیلی فیزیکیه. اما حالا شما اینو مثلا بیارید در مورد یک ربات. یک ربات وقتی میخواد مثلا توی اتاق حرکت بکنه، یک ربات متحرک رو تصور بکنید، مثلا میخواد یه مسیر رو طی بکنه برسه به یک مقصدی، خود ربات به عنوان بخش کنترل شونده، خود منظورم بخش مکانیکی ربات و کل اون اندام مکانیکی ربات تصور بکنید، اون بخش کنترل شونده است که حالا میخواد حرکت رو رقم بزنه. این اطلاعات احتیاج داره برای اینکه بفهمه چه جوری باید حرکت کنه، دستور عملها رو در واقع بخواد دریافت بکنه، اما به انرژی نیاز داره برای اینکه بتونه حرکت رو به صورت فیزیکی انجام بده، چون هر نوع حرکت فیزیکی نیازمند انرژی هست و در واقع متناسب با اون کار باید صورت بگیره. توانایی انجام کار هم که میشه انرژی. حالا انرژی رو مثلا از طریق باتری که داخل خودش داره تأمین میکنه. ضمناً انرژی مربوط به کامپیوتری که داخل ربات هست رو هم باید تأمین کنه، که حالا ربات با اون کامپیوتر مثلا داره پردازش تصویر انجام میده یا مثلا داره سیگنال های دیگری رو پردازش میکنه که حالا متوجه بشه در این لحظه خاص باید کدوم عضوش رو چقدر مثلا حرکت بده. این پردازشی که توسط ربات داره صورت میگیره، این یک عمل محاسباتی، این تو بخش کنترل کنندش هست و انرژیش رو هم داره از همین بخش کنترل شونده، یعنی همون قسمت سخت افزاری ربات دریافت میکنه. خب شما میتونید در واقع هر مثال دیگری رو هم همینجوری تحلیل بکنید. فقط نکتهش اینه اول کار باید بفهمیم کنترل کننده چیه، کنترل شونده چی هست، و بعد از اینها رو تفکیک کردیم حالا ببینیم که کنترل کننده چه اطلاعاتی رو داره به عنوان فرمان به کنترل شونده میده و کنترل شونده چه اطلاعاتی رو به عنوان فیدبک برمیگردونه به کنترل کننده. ما خیلی دغدغه‌ای در مورد انرژی نداریم، یعنی همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم، چون انرژی بخش غیر هوشمند به حساب میاد. کنترل شونده برای انجام کارش مقداری انرژی نیاز داره، اون مقدار انرژی رو از هر طریقی تأمین میکنه، از همون میزان انرژی که مورد نیاز کنترل کننده هم هست تأمین میشه و اون رو در واقع به عنوان سهم کنترل کننده بهش میده. حتی میشه اینجوری فکر کرد، مثلا میگه اون کسی که داره یه جایی کار فکری انجام میده و به کسانی که کار یدی و عملی انجام میدن اطلاعات داره میده، راهنماییشون میکنه که شما چجوری عمل بکنید، این خودش برای کسب انرژی به طور مستقل تلاش نمیکنه، بلکه به همون کسانی که دارن از اطلاعات این فرد بهره مند میشن میگن که میگه که تو باید پول من رو بدی. مثلا مشاورها، مثلا مشاورایی که تو سازمانها هستن، اینا خودشون که کار انجام نمیدن، اینا فقط فکر میکنن و فکرشون رو منتقل میکنن که دیگران اون کارها رو انجام بدن. واسه همین به همون کسانی که از انجام اون کارها سود میکنن و فوایدی دارن، به همونها گفته میشه که خب شما هزینه مشاورها رو هم باید پرداخت بکنید. و اینم در واقع یه نمونه دیگه از نگاه به سیستم سایبرنتیکی هست که الان نسبت بین انرژی و اطلاعات تو این سیستم ها از این طریق کاملا قابل توضیح. خب حالا یه مثال بزنیم، مثلا یه مثال سیستم سایبرنتیکی رو در ادامه این مثالی که زدم توجه کنید. مثلا ما میتونیم اتومبیل رو، یک خودرو رو به عنوان یک سیستم کنترل شونده در نظر بگیریم. وقتی که یه راننده سوار این خودرو میشه و هدایت اون رو به عهده میگیره، حالا اینجا یک سیستم سایبرنتیکی کامل شکل میگیره. راننده به عنوان بخش هوشمند سیستم که فکر تولید میکنه، از طریق سنسورها اطلاعات رو داره دریافت میکنه، پردازش میکنه که چه کاری باید انجام بدم و دستورالعمل‌ها رو به عنوان کنش به اون تجهیزات سخت افزاری اعمال میکنه. حالا اینجا از طریق فرمون و دنده و گاز و کلاج و اینها این در واقع انتقال اطلاعات داره رقم میخوره. خب راننده کار اصلیش فکر کردنه، باید حواس رو کامل جمع کنه به سمت محیط، موانع رو مراقب باشه، اینکه حالا چه سرعتی بره، کم و زیاد کردن سرعت رو در واقع به عهده بگیره. اینا خب همش همون فعالیت‌های کنترل کنندگی هست. انرژی هم که برای این کار نیاز داره، این کلاً توسط همون بخش کنشگر باید فراهم بشه. حالا اینو اینجوری تصور نکنید که حالا راننده مثلا میره بیرون غذا میخوره میاد، نه، فرض کنید که همیشه راننده تو همون سیستمه، راننده از ماشین فرض کنید هیچ وقت جدا نیست، چون اینا رو با هم داریم به اون سیستم سایبرنتیک نگاه میکن. اگر راننده همیشه تو ماشین هست و در واقع داره فرماندهی ماشین رو انجام میده، منابع غذایی و نیاز انرژی هم که داره، هر اون چیزی هست باید توسط همون خودرو تو همون ماشین باید تامین بشه، داخل همون سیستم براش تامین صورت میگیره. و برای بخش کنشگر که اتومبیل هست، طبعا داره اطلاعات فراهم میکنه. حالا اینکه اطلاعات رو به خودرو اعلام بکنه، یه وقتی مثلا شاید فرض کنی یه سیستم اتومبیلی هست با دریافت صدا و از طریق اسپیچ مثلا ارتباط برقرار میکنه با راننده، که خب کار خیلی ساده تر ممکنه باشه. الان این ارتباطات به صورت مکانیکی، یعنی انتقال اطلاعات رو به عنوان فرمان راننده ما که نقش کنترل کننده داره، این رو داره با اعمال مکانیکی منتقل میکنه. فرمانی که میچرخونه، گازی که داره میده، دنده‌ای که جابجا میکنه، اینا همش فرمانهای به اصطلاح کنترلی به حساب میاد. حالا در مقابلش ببینید، خودرو قسمت هوشمند نیست، فقط وظیفه انجام اون حرکت رو به عهده داره، یعنی کار رو باید انجام بده. این کار نیازمند انرژیه. از اطلاعات فراهم شده توسط بخش هوشمند و دستوراتی که راننده بهش میده تبعیت میکنه، ضمناً برای بخش هوشمند انرژی هم فراهم میکنه. خب حالا این سوالی که میپرسید که آیا راننده و خودرو دو تا سیستم کنترلی جدا از هم نیستن که به هم متصل شدن؟ خب این سوال خوبیه اتفاقا. ببینید، شما وقتی دارید سیستم رو مطالعه میکنید، ما سیستم رو بلک باکس میبینیم از بالا. یعنی وقتی از بالا من به موجودیت اتومبیلی که در حال حرکت هست نگاه میکنم، جزء کنترل کننده و کنترل شوندهش رو اول از هم تفکیک میکنم که خود راننده میشه و اون اجزای سخت افزاری ماشین، این دوتا از هم دیگه تفکیک میشن. ولی اگر شما حالا بیایید خود این دوتا زیر سیستم رو جدا مطالعه کنید، حرف شما کاملا درسته، یعنی خود راننده به عنوان انسان باز جزء کنترل کننده پیدا میکنه، جزء کنترل شونده پیدا میکنه. مثلا تو خود همون انسان شما ممکنه بگید مغز انسان قسمت کنترل کنندهش هست، بقیه اندام های انسان کنترل شونده میشن. بعد میری مثلا تو خودرو، خودرو درسته که داره کار انجام میده، یعنی از بیرون سیستم هوشمند به نظر نمیرسه، ولی مثلا شما داخل موتور اتومبیل هم ممکنه سیستم هایی داشته باشید که خود اون سیستم ها به صورت سایبرنتیکی طراحی شدن، یعنی جزء کنترل کننده دارن، جزء کنترل شونده دارن. مثلا خب خیلی از کامپیوترهای، خیلی از خودروهای فعلی ECU دارن دیگه، یه کامپیوتر الکترونیکی توی در واقع اینا هست برای خود فعالیت موتور. موتور به عنوان جزئی که داره کار تولید میکنه و در واقع انرژی مثلا فسیلی رو تبدیل کنه به انرژی مکانیکی، از بیرون که بهش نگاه میکنیم هوشمندی توش دیده نمیشه، ولی داخلش که بریم مثلا برای انجام همین کار باز یه سیستم سایبرنتیکی طراحی شده که موتور عملکرد بهینه داشته باشه. خب همین باز نشون میده که داخل موتور هم شما میتونید بخش کنترل کننده و کنترل شونده رو پیدا بکنید. حالا این الگویی که من دارم میگم رو تا بی نهایت میشه رفت داخلش، یعنی شما داخل موتور باز مثلا یه جزء دیگه پیدا میکنید، اون جزء هم دوباره کنترل کننده داره، کنترل شونده داره، باز داخل اون کنترل کننده یه جزء کنترل کننده، کنترل شونده، یعنی سلسله مراتبی از اجزای سیستم های کنترلی رو شما میتونید اینجا ببینید. منتها الان برای ما چی مهمه؟ ما در نگاه سیستمی میخوایم کلان نگر باشیم، یعنی از بالا و تاپ لول به سیستم نگاه میکنیم. از نگاه به بالا به سیستم، شما در گام اول باید بتونید بخش کنترل کننده رو از بخش کنترل شونده تفکیک بکنید و تو نگاه کلان سطح بالا اون بخشی که صرفا کنشگر هست و اون بخشی که هوشمند هست و میتونه فکر تولید بکنه رو از هم تفکیک میکنید. ولی زمانی که نیاز پیدا میکنیم به اینکه اجزای سیستم رو هم تحلیل بکنیم، با همین نگاه به صورت سلسله مراتبی وارد میشیم و دوباره همین اجزا به صورت دوگانه های کنترل کننده و کنترل شونده تفکیک میشن. حالا انشالله به بحث کنترل که تو درس رسیدیم، اونجا من این ساختار سلسله مراتبی رو دوباره برمیگردم بهش اشاره میکنم و قاعدتا این بحث تکمیل میشه. ولی جای خوبی بود برای مطرح کردن این سوال که در واقع ذهنیتمون کامل تر بشه. خب یا حالا فرض بفرمایید مثلا در مورد یک سازمان، در مورد یک اداره، اینجا خود اداره رو به عنوان مجموعه اون ساز و کارهایی که اون سازمان براش برنامه‌ریزی شده و بر اساس اون هدف مثلا تشکیل شده شما در نظر بگیرید، اون بخش کنترل شونده است و یه فردی هست که حالا میخواد این سازمان رو اداره بکنه، این اداره رو اداره کنه، در واقع اون اسمش میشه مدیر. شما یه مدیر دارید به عنوان کنترل کننده، یه کنترل شونده دارید که اداره هست. حالا این اداره که میگیم شامل همه منابع انسانی، منابع و تجهیزات فیزیکی، فرایندها و سایر ملاحظاتی که وجود داره. در واقع مدیر میخواد همه اینها رو اداره بکنه، لذا به همه اینها اطلاعات میده، انرژی مورد نیازش هم از همین اداره تأمین میشه. مثلا حقوقی که مدیر میگیره، اون پولی که به مدیر داده میشه به عنوان حق مدیریت، اونو شما میتونید به عنوان مثلا یه تعبیر از انرژی تصور بکنید. خب اون پول رو کی داره بهش میده؟ تو این سیستم از خود همون اداره در واقع اون منبع مالی تأمین میشه و به مدیر داده میشه، لذا انرژیش رو هم از طریق همین ساختار اداره دریافت میکنه. خب باز این سوال اینجا پیش میاد دیگه که الان شما داخل کنترل شونده هم یه سری سیستم‌های هوشمند دارید. مثلا ممکنه خود این مدیر از یک ربات هوشمند برای انجام بعضی از کارها استفاده کنه، یا مثلا فرض کنید که یه سری سامانه‌های هوشمند تو همون اداره وجود داره که اونها هم دارن خدمات ارائه میکنن. نکته اینه که بالاخره هر چیزی هم باشه، هوشمند هم که باشه، باز تحت کنترل این مدیر قرار بگیره. اگر چیزی باشه که تحت کنترل مدیر نباشه، خب این اصلا از ساختار این سیستم جدا میشه، چون اونجا دیگه این ساختار سیستم سایبرنتیکی نخواهد شد. الان ما این مشکل رو داریم دیگه، یعنی خیلی از ادارات ما توی اونها مؤلفه هایی وجود داره که تحت کنترل اون مدیر نیست، مدیر نمیتونه اونها رو بهشون فرمان بده و در واقع ازشون خدمات دریافت بکنه. مدیر به اونا در واقع اشراف مدیریتی نداره. خب میان مسئله رو خیلی ساده میکنن، اینجا میگن خب مدیر در جایی که مثلا اختیار نداره نیاز نیست که پاسخگو هم باشه، یعنی اگر اشکالی هم چیزی پیش بیاد کسی به لحاظ حقوقی با مدیر برخورد نمیکنه. ولی خب خود همین ناکارآمدی به وجود میاره دیگه، یعنی مدیر اونجا نمیتونه اون مواردی که مورد نظرش هست رو به درستی اجرا بکنه. خیلی وقتا همون بخشایی که در اداره وجود داره و تحت فرمان مدیر نیستن تو کارش اختلال به وجود میارن، یا یک مسیری رو میدن یا حرکتی رو انجام میدن که با اهداف مدیر در تضاده، و وقتی مدیر نمیتونه اینها رو تحت سیطره خودش در بیاره، طبیعیه که براش امکان وجود دردسر و مواردی از این دست شکل میگیره. خب این خیلی مطالعه مهمی هست، به خصوص وقتی ما میخوایم ساختار اجتماعی تعریف بکنیم به مدل سایبرنتیکی، ببینیم واقعا چه متغیرهایی تحت کنترل اون فرد مدیر قرار داره و چه متغیرهایی از کنترلش خارج هست. اصلا ممکنه ما یه سیستم کنترلی رو تعریف بکنیم فقط برای یک قسمت از نیازهایی که تو اون سازمان وجود داره، یا مثلا فقط یک متغیر کنترلی خاص رو در نظر گرفتیم. مثلا ما یه سیستم کنترلی تعریف کردیم فقط مثلا بحث حضور کارکنان رو داره مدیریت میکنه، اصلا به چیز دیگه کاری نداره، مثلا به کیفیت استفاده از منابع کاری نداره، مثلا با روابطی که اون سازمان و سازمان دیگه داره کاری نداره. این فقط مثلا یه دغدغه داره، میخواد مسئله نه کارکنان بلکه فقط حضور کارکنان بشه به عنوان متغیر کنترل شوندهش. لذا حالا بررسی میکنه ببینه که چه فرمانهایی رو میتونه بده که این قضیه کنترل بشه. خب بعضی از فرمانها رو مثلا به عنوان قانون میده، مثلا میگه که همه کارکنان باید مثلا رأس ساعت 7:30 حضور داشته باشن تا ساعت مثلا 4 بعد از ظهر. این دستور رو مثلا به این شکل به صورت کلی میده، بعد فیدبک میگیره، فقط همین رو کنترل میکنه توی فیدبک که ببینه آیا این کارکنان تو اون ساعتی که مشخص شده حضور داشتن یا حضور نداشتن، این رو چک میکنه. پس ببینید یه سازوکار مدیریتی عملا اینجا هست که به نظر میرسه خیلی ساده هم نیست. یعنی درسته که ما به سادگی میخوایم بگیم دو جزء در سیستم داریم، کنترل کننده و کنترل شونده، ولی همین دو تا جزء هم با ملاحظات خاصی در واقع مواجه میشن و وارد یه مسئله واقعی که میشیم. تفکیک بین این دو تا اولا یه چالشه، اینکه چطور درست متغیر کنترل انتخاب بشه خودش یه چالش خواهد بود. حالا وقتی که شما متغیر کنترل هم انتخاب کردید، حالا تعیین اینکه مدیر چه اطلاعاتی باید به اداره بده، کنترل کننده چه اطلاعاتی به کنترل شونده باید بده که اون کار درست انجام بشه، خود همین باز یک چالش خواهد بود. بعد فیدبک رو در واقع با چه متغیر یا معیاری جمع‌آوری بکنه و از چه سیستمی برای گردآوری فیدبک ها استفاده بکنه، اینا همش دیگه جزئیات مهندسی کار هست که ما باید واردش بشیم و برای هر مثال خاصی اون رو تحریزی بکنیم. خب شما الان میتونید فکر کنید به این، یعنی دور و برتون فکر کنید، حالا چه در سطح خانواده، چه در سطح دوستان، چه در سطح حالا محیط کارتون، فکر کنید ببینید کجاها سیستم های کنترلی وجود دارن و دارن در واقع به چیزی حکومت میکنن، کجاها سلطه داره اعمال میشه، بین اون سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، بین اون کنترل کننده و کنترل شونده تمایز ایجاد بکنید. بعد بررسی کنید ببینید که اون سلطه رو از چه طریقی داره اعمال میکنه. در واقع این تمرین ذهنی میشه اینجوری گفت که یک ورزشی هست که وقتی ما این رو زیاد انجام بدیم، حالا دید سایبرنتیکی پیدا میکنیم، یعنی انگار یه عینکی به دست آوردیم که هر وقت میخوایم پدیده ها رو به لحاظ سایبرنتیک مطالعه کنیم، سریع اون عینک رو میزنیم، تفکیک بین کنترل کننده و کنترل شونده رو متوجه میشیم، متغیر کنترل رو تعیین میکنیم، بعد حالا اینکه چه اطلاعاتی هم ما بینشون باید رد و بدل بشه اون رو هم کشف میکنیم. در واقع اصل کار یک مهندس سایبرنتیک و کسی که دید سایبرنتیکی داره فهم همین قضیه است. و حالا از دیدگاه ما میگیم مثلا کسی که میخواد حاکمیت بکنه باید اینو متوجه بشه، باید متوجه بشه که کجاها چه کسانی دارن و چه کسانی دیگه سلطه اعمال میکنن و این اعمال سلطه از طریق چه واسطه ای هست، اون متغیر کنترل، متغیر سلطه چه چیزیه. این رو که تعیین کردن، حالا یا اون ساختار و سیستم سلطه‌گر و سلطه‌پذیر ساختار مطلوبیه که میتونن تقویتش کنن و حفظش کنن، یا این اون ساختار مخربی هست و مضره که اگر این تشخیص داده بشه باید حالا یه تمهیداتی برای خراب کردن و از این بردن این سیستم در نظر گرفته بشه. که حالا دیگه اینها چیزایی هست که باید مفصل بعدا در مورد صحبت. خب یه اشاره بکنم به همین مقوله کنترل در سیستم سایبرنتیکی که این هم در واقع یه جنبندی براش شکل بگیره. ببینید مقوله اصلی سیستم سایبرنتیکی همین کنترل هست، یعنی ما همش تفکیک کنترل کننده و کنترل شونده رو برای همین میخوایم که ببینیم کنترل کجا و چگونه داره رقم میخوره. ولی به هر حال هر سیستم سایبرنتیکی مؤلفه های اطلاعات و انرژی به عنوان یک دوگان براش بسیار مهم خواهد بود. اما اینجوری نیست که هر جا اطلاعات و انرژی وجود داشت لزوما سیستم کنترلی شکل بگیره. اینجوری نیست. در واقع بخش تولید اطلاعات باید بتونه بر بخش تولید انرژی سیطره پیدا بکنه، یعنی از یک طریقی بخش اطلاعات بر بخش انرژی باید مسلط بشه. اگر این اتفاق نیفته، حتی اگر شما عناصر اطلاعات و عناصر انرژی رو هم در اختیار داشته باشید، به خودی خود سیستم سایبرنتیکی به وجود نمیاد. در واقع جایی که بخش تولید اطلاعات در بخش تولید انرژی سیطره پیدا میکنه، اونجا مقوله کنترل رقم میخوره و در اثر رقم خوردن مقوله کنترل هم ما سیستم سایبرنتیکی خواهیم داشت. به این نکته خوب توجه بفرمایید. خود کنترل به زبان ساده این هست که کنترل کننده تعیین میکنه که به کدوم بخش از بخش کنترل شونده در چه زمانی، چه نوعی و چه میزانی اطلاعات برسونه. اطلاعات کم برسونه، زیاد برسونه، اطلاعات فرض کنید تصویری باشه، صوتی باشه، متن باشه، نوع اطلاعات، حجم اطلاعات، کیفیت اطلاعات، کمیتش، همه اینها چیزی هست که کنترل کننده در مورد اون تصمیم میگیره و فراهمش میکنه، در اختیار کنترل شونده قرار میده. اما اگر قرار باشه این کنترل به جای اینکه با اطلاعات صورت بگیره، یعنی به جای اینکه در اختیار این بخش مولد فکر واقع بشه، ما این در واقع امکان کنترل رو بیایم به کسی بدیم که انرژی دستش هست، که اینجا قاعدتا میشه کنترل شونده. در واقع اگر این کار اتفاق بیفته، شما بخش کنترل شونده رو اومدید گذاشتید در موضع تصمیم گیری و ازش میخواهید که حالا کنترل شونده که زور داره، قدرت داره، انرژی در اختیارش هست، تصمیم بگیره که چه وقت، چه نوع و چه میزانی انرژی بده به بخش کنترل کننده. خب اینجا دقیقاً شما با یه تناقضی برخورد میکنید که اون مقاله کنترل بر مبنای اطلاعات خب از دست میره. در واقع اینجا تناقض داریم، تناقض چالش تصمیم گیری با تکیه بر انرژی بدون داشتن اطلاعات هست. این مثالی که همیشه شنیدیم دیگه، میگیم مثلا طرف زور داره ولی عقل نداره. وقتی یه نفر زور داره عقل نداره، خطرناکه دیگه، ممکنه کاری بکنه که به دیگران صدمه بزنه. مثلا شما اگر یه اتومبیلی ببینید که پشتش راننده نیست، داره حرکت میکنه، قطعا وحشت میکنید، چون راننده نداره، احتمال داره که الان هر لحظه هر جایی بخوره، به خصوص اگر خب در حال حرکت هم باشه، این نگرانی حتما به وجود میاد. ولی چرا وقتی پشتش یه راننده نشسته شما این حس نگرانی رو ندارید؟ میگید که خب این راننده موجود هوشمنده، داره بر اساس اطلاعات سیستم رو کنترل میکنه و جلوگیری میکنه از اینکه مثلا به جای خاصی برخورد بکنه. خب اینا مواردیه که از نظر مفهومی کاملا قابل فهمه و این دلیل رو هم در واقع اینجا میاره که داشتن انرژی برای اینکه اجازه کنترل و قدرت کنترل هم به همون جایی که انرژی داره واگذار بشه، کار درستی نیست. و اگر قرار باشه بخش تولید انرژی اطلاعات هم داشته باشه، که خب اونجا دیگه بخش در واقع کنترل کننده خواهد شد دیگه، این تبدیل میشه همون بخشی که داره عمل کنترل رو انجام میده. خب اینم پس مشخصه که کنترل فقط با اطلاعات امکان پذیر هست. حالا بعداً اینو دقیقاً تاکید میکنیم روش که کنترل تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعاته. به طور کلی هیچ روشی برای کنترل غیر از استفاده از اطلاعات وجود نداره. هر وقت ما صحبت از کنترل بکنیم، یعنی حتما داریم با اطلاعات این کار رو انجام میدیم. و اینجا حالا این چه ساختار ریاضی داره و حالا با نظریه هایی که در فیزیک وجود داره، ما چطور میتونیم این رو مرتبط بکنیم و جایگاه اطلاعات رو چطور میشه مشخص کرد، این چیزیه که حالا تا یک دو جلسه دیگه بهش میرسیم و در موردش مفصل صحبت میکنیم. خب برای منابع و مراجع این قسمت پیشنهاد میکنم که فصل اول کتاب Fundamentals of Cybernetics کتاب آقای لرنر رو حتما ببینید. خیلی با زبان ساده در فصل اول ویژگی های سیستم سایبرنتیکی رو توضیح میده. این تفکیک کنترل کننده و کنترل شونده رو خیلی واضح و شفاف تو این کتاب بیان کرده و ملاحظاتی که در مورد این موضوع وجود داره اینجا مطرح شده. در واقع اینجا حالا من یه نمونه از نکاتی که تو این فصل هم تاکید شده رو روش خدمت شما عرض میکنم. مثلا یه نکته خیلی مهم میگه، میگه که اگر یک سیستمی انتخاب نداشته باشه اون وقت نمیتونه هیچ نوع کنترلی هم روش اعمال بشه. زمانی کنترل معنادار هست که ما قابلیت انتخاب کردن بین چند تا گزینه رو داشته باشیم. وقتی سیستمی انتخاب برای گزینه‌ها نداشته باشه اونجا کنترل بی‌معناست، چون همون مسیری که از قبل براش پیش‌بینی شده رو مجبور طی بکنه. جایی هم که جبر وجود داره و همه چیز بر مبنای عدم اختیار سیستم هست، کنترل هم معنایی نخواهد داشت. و یه تقسیم بندی هم انجام میده بین سیستم های سایبرنتیکی مجرد و سیستم های سایبرنتیکی مجسم، یعنی سیستم های کانکریت و ابسترکت رو از همدیگه اینجا تفکیک میکنه، که خود همین هم میتونه از نظر مفهومی تفکیک خوبی باشه و جای زیادی به ما کمک خواهد کرد این تفکیک. چون مثلا ما در سیستم های مهندسی، در حوزه فنی مهندسی، ما بیشتر با سیستم های کانکریت و مجسم سر و کار داریم، در صورتی که وقتی میریم سراغ مقوله های مثل علوم انسانی، جامعه شناسی و روانشناسی و مواردی از این دست، جنبه های ابسترکت و مجرد و انتزاعی خیلی پررنگتر میشه و اونجا ما بیشتر با سیستم های سایبرنتیکی مجرد سر و کار داریم. منتها خب بقیه موارد، همین بحث سلسله مراتب در سیستم های سایبرنتیکی، ساختار کلی در سیستم سایبرنتیکی و تبیین کلیات اون، خیلی خوب توی مباحث فصل اول که مقدمه این کتاب هست بهش پرداخته شده. که علاقه من بودید این بحث رو تکمیل بکنید، توصیه میکنم حتما اون بخش رو هم ببینید. ترجمه این کتاب هم که قبلا اشاره کردم، در دهه 60 یه ترجمه هم ظاهرن از این کتاب تهیه شده که احتمال داره تو کتابخونه ها بشه پیداش کرد، هرچند نسخه زبان اصلی و انگلیسی شو در اختیار داریم و روی سایت درس براتون گذاشته شده. کتاب دیگری هم هست با عنوان مبانی سیستم ها و مهندسی سایبرنتیک، مفاهیم و کاربردها، که در واقع آیه دکتر هاشمی گلپایگانی که استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده مهندسی پزشکی هستن این کتاب رو تدوین کردن و نگاشتن، که جزو کتاب های فارسی خوب تو این زمینه به حساب میاد. و کتاب نظریه سیستم های دانیل دوران که از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه شده، این هم کتاب بسیار خوبی هست. هرچند شما تو هر کتابی مربوط به نظریه سیستم ها نگاه بکنید، معمولا در مورد سیستم سایبرنتیکی توضیحاتی رو دادن و این چارچوب کلی رو شما در بیشتر کتاب ها میتونید ببینید. حالا با این توضیحات انشالله ما تو جلسه آینده ارکان سیستم سایبرنتیکی و به تبعش مؤلف های سازنده فضای سایبر رو صحبت خواهیم کرد و بعد از اون هم که به تبعش وارد جزئیات هر کدوم از این موارد خواهیم شد. اگر تا اینجا سوالی هست دوستان بفرمایید. این چند دقیقه پایانی کلاس رو هم یه ویدئو در مورد دانش سایبرنتیک هست که در واقع پیشنهاد میکنم که این رو هم با هم ببینیم که نکات خوبی توش وجود داره.
an urgent need for cyberneticians, you can become one very easily. No certification is required. This video will change you, so you can help change the world for the better. Learn the contents of this video thoroughly and become a cybernetician. All it takes is include 5 maps inside your head, and you will be able to look at the way the world works in a very different manner. You will get rid of the traps of reductionist thinking and open your mind to understanding large and highly complex purposeful systems and their management. A pretty big chunk of knowledge, not covered by classical science and still ignored by most universities. Let's start with the following true or false test. How do you answer each assertion? Take a couple of minutes to look at each one. Click pause. When you're ready, click play again to proceed to the next slide. All of them are true. All are true because anyone who pursues some purpose engages in cybernetic thinking to get things done, even if he or she is not aware of it. Cybernetics is a science of purposeful systems, plus the science of controlling communications, plus the science of effective organization, plus the super science of interconnectedness, all at the same time. You can be a cybernetician. Just familiarize yourself with and use the cybernetic paradigm deliberately to influence your profession or field of study. Most people think that all science is classical science. They are not aware that cybernetics and systems has become a different way of making science. Classical science has Newton as its chief exponent. It is mostly about transformations of matter and energy. On the other hand, cybernetics is the brainchild of the Macy Foundation group. It deals with the world of differences, information, and purpose. Its methods are very different. Classical science discovered a billiard ball mechanical and predictable universe. Direct cause and effect is king. The syllogism sets the rules of thought to be applied for reaching conclusions. Experiments remove the observer to produce so-called dependable knowledge. The Industrial Revolution is the product of classical science methods. On the other hand, we have Wiener, Rosenbluth, von Neumann, Bateson, McCulloch, Shannon, Ashby, von Förster, Pask, and Stafford Beer, plus countless others. These are the names of some of the beautiful minds that invented cybernetics and helped discover an expanding and ever more complex universe where causality is circular and the borders of thermodynamic chaos produce islands of incredible order called living things. The observer is aware that he is inextricably linked to the models he creates. Cybernetics and systems thinking are, by the way, the scientific approach that made the digital age possible. Map number 2 has Plato's cave as its theme. If every science is an instance of a particular Plato cave with its own rules and realities, cybernetics is a science that can interconnect many of them through its special language of systems and feedback. This map tells us about the evolution of cybernetics in its current status. Cybernetics has not been well understood. It was the product of dozens of beautiful minds. It was the contribution of several scientific disciplines which enabled cybernetics to become a super science. This chart shows the scientists who created cybernetics and the science they came from. Wiener and Rosenbluth were the main founding fathers. Each of these sciences then became transformed by the result of their collaborative effort. Sadly, this is a story which is mostly ignored by all universities. They still cling to the classical departmentalization of science or the atomization of scientific disciplines. The need for change that results from applying cybernetics as the natural follow-through is being ignored. Here is the current state of map number 2. It requires you to divorce from the approach to science propagated by most universities. The second map, you need to make your own, can be found also in more detail in my YouTube video called Cybernetics, the Superscience of Interconnectedness. Cybernetics was invented by the Macy Group right after World War II. It has been called the Big Bang of the Information Age. It has produced the biggest chunk of the apple of knowledge. But sadly, as I said, it is being ignored by almost every university there is. This is map number 3, a better known model called the black box. Cybernetics is usually being constrained and reduced to control theory. It is much more than that, but the black box and feedback information play a vital role in cybernetics. Control of the black box's output is gained by taking information from the output, and reintroducing this information to change the input. This circular loop is called a feedback control loop. If the loop produces an accelerated behavior, it is said to be positive, though not the psychological positive meaning good, and negative if it tends to correct the output towards some desired goal. Cybernetics is therefore much, much more than control theory. This is map number 4. It is an application of the law of requisite variety, Ashby's law, and builds on the black box. It says that in matters of regulation, only variety absorbs variety. Pretty simple. The work of genius, no doubt. A regulator must match the states of the system under regulation. A thermostat must be able to react to the different temperatures of the room. A dad must have a repertoire of countermeasures to prevent the shenanigans of his son or daughter. Here is Ashby's law used to explain its influence on the viable system model proposed by Stafford Beer. It shows the VSM's three main elements and their relation with the variety equation. Each two-way connection describes a homeostat, another name for a circular control loop. What homeostats control is variety. Therefore, they can be explained in terms of variety or the degree of complexity existing in each element, incoming and outgoing, control and perturbation variety. To do so, they have to amplify the control variety, working right to left, and the filter the disturbance variety, working from left to right. If you can explain this and apply it in everyday life, you may call yourself a cybernetician. Variety is the technical definition of complexity. Variety is what managers really manage. This is the hidden essence, the key concept to gaining control of anything. Again, Asprey's law of requisite variety says, only variety absorbs variety. This is map number 5. It shows the evolution of the viable system model, VSM, beginning with the structure of the human nervous system on the left. The graph in the middle is, as you can see, an arrangement of homeostats that describe the structure of a viable system. On the far right, a more complete model shows the recursive structure of viable systems. Every viable system contains other viable systems and is part of a larger viable system. The VSM must be appreciated in sharp contrast with the organization chart, which is still so popular. In classical management, we are taught to use a top-down approach to management in 5 easy steps. I call the first top-down approach the rich boy's approach to management. He has the money from his dad and has an idea for a business. So schools of management teach him how to proceed from deciding the objective to the control activities at the end. The VSM approach mimics nature. You can start from the top or the bottom of the model with a lone operator and growing into a huge business. Here is the Universal Management System, a simplified and more user-friendly version of the viable system model, much easier to understand and remember. Several previous maps are combined. We have a black box, cybernetic amplifiers and filters, inputs and outputs, plus an environment. It makes 7 subsystems explicit: operation, coordination, direction, planning, identity, plus audit or anomaly detection, the star, and security and safety, the oval with an S, shown at the top. This video should serve as a guide to other YouTube videos where I discuss all these subjects in more detail. Please practice being a cybernetician, and good luck.
خب دوستان، اگر سوال یا نکته‌ای دارید بنده خدمتتون هستم. خب بسیار عالی. پس انشاءالله تا جلسه آینده روز سه‌شنبه موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار شما. Mm-hmm.